ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. و معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت گوشه هایی از عملکرد محمود احمدی نژاد را در مناظره ها برملا خواهد کرد. حسن روحانی در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر شد و نامه‌نویسی کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی بعد از نامه‌نویسی حفظ برجام را یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و سیاسی برشمرد و گفت احیای اخلاق با حقوق شهروندی و گردش آزاد اطلاعات امکان پذیر است. حسن روحانی در پایان سخنان خود از عموم مردم دعوت کرد که در انتخابات شرکت کنند. نامزدهای رقیب حسن روحانی در این دوره بر عدم توفیق او در رفع مشکلات اقتصادی و نرمش بیش از حد در برابر قدرت‌های جهانی تاکید می‌کنند. ابراهیم رئیسی نامزد اصلی تشکل مخالف دولت حسن روحانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرد. آقای رئیسی در صدر فهرست 5 نامزد تشکل محافظه‌کار موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا جمنا است. از فهرست 5 نفره جمنا، علیرضا زاکانی نیز روز جمعه در ستاد انتخابات حاضر شد و نام‌نویسی کرد. آقای زاکانی در اظهارات خود از ضرورت انقلاب سوم برای رسیدن به خودکفایی سخن به میان آورد. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت در مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری گوشه‌هایی از عملکرد محمود احمدی نژاد را برملا خواهد کرد. آقای انصاری میگوید که دولت حسن روحانی برای آنکه به آنچه سیاه نمایی خواند متهم نشود، در طول 3 سال گذشته از خود خویشتنداری نشان داده است. معاون حقوقی حسن روحانی با اشاره به نامه‌ها و بیانیه‌های محمود احمدی نژاد علیه دولت به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که ایام انتخابات فرصت مناسبی است تا به گفته او مردم در جریان بسیاری از حرف‌های گفته نشده قرار گیرند. وزارت خارجه آمریکا با رد ادعای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر ساختگی بودن حمله شیمیایی هفته پیش به خان شیخون در استان ادلب، دمشق و موسکو را به تلاش برای دفن حقیقت متهم کرد. رئیس جمهوری سوریه 24 فروردین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با ساختگی خواندن حمله هفته گذشته اظهار کرد که دولت این کشور تمام ذخیره‌های سلاح‌های شیمیایی خود را واگذار کرده و چیزی از این سلاح‌ها در اختیار ندارد. در همین حال ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه این اظهارات را 100% دروغ و تبلیغات توصیف کرد. دور تازه مبادله شهروندان تحت محاصره نیروهای حکومتی و گروه‌های مسلح مخالف در سوریه امروز جمعه با میانجیگری ایران و قطر آغاز شد. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به خبرگزاری آلمان گفته است که نخستین مرحله این مبادله در حال انجام است. در این مرحله 60 اتوبوس حامل شهروندان شهرهای مدایا و زبدانی که در محاصره نیروهای حکومت دمشق قرار دارند و عمدتاً سنی نشین هستند، با 45 اتوبوس شهروندان شیعی روستاهای فوئه و کفرایا که در محاصره مخالفان است صورت می‌گیرد. بر طبق برآورد دیدبان حقوق بشر سوریه در این مبادله بیش از 7000 نفر از شهروندان سوریه جابجا خواهند شد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح جمعه برای دیدار و گفتگو با همتایان روس و سوری خود وارد موسکو شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که پیش از نشست سه جانبه ایران، روسیه و سوریه، آقای ظریف روز جمعه با سرگئی لاوروف و ولید معلم به طور جداگانه ملاقات خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داد که هدف از این سفر یک روزه هماهنگی بین سه کشور در جنگ داخلی سوریه است که به گفته محمد جواد ظریف پس از آنچه تجاوز آمریکا به سوریه خواند امری لازم محسوب می شود. خب به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می کنم شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بوراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
سلام بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و ساعت 6 عصر وقت تهران. من نیوشا بغراتی هستم در یک عصر جمعه دیگه همراه با شما تا تریبون آزاد رادیو فردا رو در اختیار شما بگذارم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست.
بابندم کاف از پار است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداره.
یه بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
ما نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفت این محموده.
ما خادم مردمی.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن.
ما جاروکش مردمی.
آیا او آمده است تا از طوفان خبری ثبت نامش به نفع کاندیداتوری یارش بهره ببرد و پیش از اعلام نتایج شورای نگهبان انصراف دهد؟ آیا آمده است تا جایگاهش را به عنوان اپوزیسیون واقعی و سرکش داخل نظام تثبیت کند؟ آیا آنطور که برخی از منتقدان حکومت میگویند بحث فقط بحث گرم کردن تنور انتخابات است؟ یا نه؟ جدن اعتقاد دارد که باید رئیس جمهور بعدی ایران باشد. هر کدام از این سناریوها که باشد، محمود احمدی نژاد با زنده کردن خاطره 8 سال خبرسازی ثابت کرد که همیشه میتواند در مرکز توجهات باشد. او که میتوانست با ابراز امیدواری برای محو شدن اسرائیل و تشکیک در هولوکاست، با کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و با توصیف حاله نور دور سرش در اجلاس همین سازمان خبرساز جهان باشد. او که میتوانست با کلید زدن داستان یارانه‌های نقدی اساس اقتصاد کشورش را زیر و رو کند، با انتصاب نخستین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی ایران و با درخواست اجازه ورود زنان به استادیوم داد هم مسلکی‌های سیاسیش را درآورد، با ادبیاتی کوچه بازاری پشت مهمترین تریبون‌های سیاسی مردمش را متحیر کند، او که میتوانست یک بار خودش را جاروکش مردم بداند، یک بار گروهی از مردم را خس و خاشاک بنامد، یک بار خودش را نخبه بداند و بار دیگر گروهی از دگراندیشان را بزغاله بخواند، او که ثابت کرده بود همیشه میتواند خبرساز باشد، این بار هم نشان داد که اگر بخواهد هنوز هم میتواند، حتی اگر این خبرسازی به مفهوم نافرمانی از توصیه آیت الله خامنه ای باشد.
با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد. بله، این چیز خیلی مهمی که نیست. دشمنان هم که گوش خوابوندن استفاده کنن. ببینید حواستون جمع باشه. خب به رادیوی فردا یا رادیوی بی بی سی چه ارتباطی داره این قضیه؟ میپردازن، بحث میکنن، تحلیل میکنن علت چیه، چرا گفتن، این چیه معناش؟ این معناش این است که دشمن میخواد استفاده کنه.
محمود احمدی نژاد که پیشتر این توصیه را پذیرفته بود،
ایشون به بنده توصیه فرمودن که در انتخابات سال 96 کاندید نشم. بنده هم همونجا اعلام تبعیت کردم.
حالا اما میگوید صرفاً برای حمایت از یارش حمید بقایی، دیگر نامزد انتخابات، اعلام کاندیداتوری کرده است.
حضورم و ثبت نامم صرفاً برای حمایت از برادر عزیزم جناب آقای بقائی است.
و حالا پرسش اصلی امروز ما در برنامه ساعت ششم این است: سناریوی واقعی محمود احمدی نژاد چیست؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه، میتونید از همین الان با ما صحبت بکنید، نظر خودتون رو درباره اعلام کاندیداتوری محمود احمدی نژاد در کنار اعلام کاندیداتوری و ثبت نام حمید بقائی به ما بگید. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید زیر گزینه و پست فیسبوک لایو نظر خودتون رو بنویسید، اونجا داره صدای ما هم به طور مستقیم پخش میشه. اگر اهل شبکه‌های مجازی هستید میتونید از اونجا برنامه رو دنبال بکنید. در اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. میهمان ما امروز از نیویورک آقای مجید محمدی است، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. آقای محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌های مختلف رادیو فردا.
آقای محمدی، اجازه بدید بحث رو از اینجا شروع بکنم. کسی حدس نزده بود به اون صورت، به اون شکل دیده نمیشد بین کارشناسان، کسانی که رصد میکنن، ناظران، رسانه ها، کسی حدس نزده بود که آقای احمدی نژاد احتمال داره که خودش در کنار حمید بقائی اعلام کاندیداتوری بکنه. شما که رصد میکنید قضیه رو، چقدر این ماجرا واسهتون غیر منتظره بود؟
ماجرا برای من غیر منتظره بود. کسی انتظار نداشت که خود آقای احمدی نژاد شناسنامش رو از جیب کتش در بیاره و در ساختمان وزارت کشور ثبت نام کنه. همه انتظارشون این بود که آقای احمدی نژاد در این انتخابات به عنوان بازیگردان حاضر بشه در پشت صحنه، حمایت بکنه از آقای بقائی، سعی کنه که ورودی در انتخابات داشته باشه، اما اینکه خودش به صحنه بیاد کاملا غیر منتظره بود.
آقای محمدی، صحبت خیلی زیاد داریم، اجازه بدید سر بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، یکی دو نظر رو بگیریم ازشون، برگردیم سوال‌های متعدد رو باهاتون مطرح خواهم کرد در ادامه این برنامه. دوستان 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای سپند، به شما سلام می‌کنم و نظر شما رو می‌پرسم. شما تحلیلتون چی هست از حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری؟
وقت شما بخیر نیوشای عزیز و همینطور همه شنوندگان محترم. ببینید، روزی که یه هفته پیش آقای احمدی نژاد یک کنفرانس نشست خبری گذاشت و تمام رسانه‌ها و مدیا جمع شدند و در مقابل دوربین، تنها حرفی که در اونجا مطرح بود یک جمله گفتش که امیدواریم که آقای بقائی رد صلاحیت نشود، اگر اینطور بشود ما از ابزارهای دیگر استفاده می‌کنیم. یه همچین چیزی گفت. همون موقع من احتمال دادم که ایشون خودش هم ممکنه بیاد و کاندید بشه و در اون لحظه فقط این رو به عنوان یک چوب بالا سر داشته باشه که رد صلاحیت نشه، که البته احتمال خیلی زیاد رد صلاحیت هم میشه آقای بقائی. ولی
به نظر شما آقای احمدی نژاد میمونه تا زمانی که بخواد رد صلاحیت ها اعلام بشه؟
من اینجا احساس میکنم ولی میمونه که بگه اگه اون نباشه من هستم، ولی خب نه ایشون آخر سر میمونه نه آقای احمدی نژاد. یعنی من برداشت خودم،
یعنی شما فکر میکنید اگر که آقای احمدی نژاد بخواد بمونه تا زمان اعلام نتایج شورای نگهبان، اعلام بررسی صلاحیت ها، به نظر شما صلاحیت آقای محمود احمدی نژاد رو احتمال داره که شورای نگهبان رد کنه؟
حتما رد میکنه. یعنی با این صحبتی که شد بین رهبر و ایشون، نامه که ایشون مکتوب دادن و اعلام کردن که شرکت نمی کنم، بعد دقیقا اومدن دو روز بعدش برخلاف اونو انجام دارن میدن، همه اینها علامت سوال هاییست. بعد مسائل قبلی که بوده، پرونده های مفتوحه که هنوز هست باید جواب داده بشه، حتما رد صلاحیت میشه. حالا بعدش سر از کجا در میاره این ماجرا، اون یه طرف قضیه است، ولی حتما در به حساب انتهای کار نمیرسند. ولی علت اومدن ایشون دقیقا فقط به خاطر اینه که یک زامنی باشه برای آقای بقایی. حالا ماجرا این اصلا برای خودش نیستش، یعنی اصل قضیه اینه که مدی یک ساپورت کنه آقای بقایی.
آقای یعنی شما به همون چیزی که آقای احمدی نژاد میگه اعتقاد دارید؟ فکر میکنید که صحبت که میکنه در مورد حمایت از آقای بقایی درست هستش؟
نه ببینید، حمایت فرق میکنه. نه ایشون به عنوان حمایت نمیاد، به عنوان واقعا یک شانتاژ میاد، اینجوری باید گفت.
خب اونم به هر حال در جهت حمایت از اون کاندیدا هست دیگه آقای سپند عزیز. من متوجه منظورتون البته هستم.
اون کاندیدا که در روز نشست که یک کلمه حرف نزد، سفتنام هم همینطور، یعنی ایشون سمون بک اومد رفتش، ولی مثلا تمام صحبت ها رو آقای احمدی نژاد همون روز هم گفت. بعدم گفت مثلا به عنوان سخنگوی ایشون اومده. حتی خاطرتون باشه آقای بقایی یه نامه داده بود که آقای احمدی نژاد مشاهده من از طرف من ثبت نام میکنن، یه همچین معرفی هم واسه وزارت کشور قبل اینکه حضور حلسشون برن و ثبت نام شه یه معرفی هم داده بود، یعنی اینقدر وقت نداشت که ایشونو فرستاده بود.
ممنونم از شما.
رسیده و در نهایت هم خیلی به جایی نخواهد رسید
از نظر شما. متشکرم آقای سپند عزیز که همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو دوستان 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست، میتونید همین حالا گوشی رو بردارید با ما صحبت بکنید درباره کاندیداتوری محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید. سلام میکنم به کاربرانی که به فیسبوک لایو ما پیوستند و اونجا دارن برنامه رو دنبال میکنن. اگر اونجا کامنت بگذارید من نظرات رو در خلال برنامه خواهم خوند. آقای احمد رو روی خط بیاریم از یاسوج. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز. آقای سپند نظراتش رو شنیدید درباره کاندیداتوری آقای احمدی نژاد، شما چی فکر میکنید درباره این ماجرا؟ آقای احمد عزیز خواهش میکنم از طریق تلفن با من صحبت بکنید که بتونیم صدای شما رو بدون تأخیر داشته باشیم. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم،
در خدمتتون هستیم.
سوال کردم که شما نظرتون چی هست درباره اعلام کاندیداتوری محمود احمدی نژاد. صحبت‌های آقای سپند رو شنیدیم، میگه که میمونه، رد صلاحیت هم خواهد شد. شما چی فکر میکنید؟
من اول سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و عوامل محترم رادیو فردا و همچنین مهمان محترم برنامه. آقای احمدی نژاد، همه جهانیان مخصوصا ملت ایران میدونن که در 8 سال ریاست جمهوری دولت و ملت ایران را به انزوا برد و فجایع بسیاری به بار آورد و اون فتنه 88 را هم که خودش سردمدار بود به وجود آورد و با وعده های دروغ اموال ملت ایران را همش برای لبنان و فلسطین و یمن فرستاد و ملت ایران در فقر تنگنای بسیار شدیدی دست پنجه نرم کردند. حالا اومده با یک سحر جادوی جدیدی میخواد مردم را فریب بده.
نه به نظر شما واقعا آقای احمدی نژاد واقعا میخواد رئیس جمهور ایران بشه یا فقط این یک سناریویی هست؟
نه، این هم حمایت از بقایی بیشتر برای اومده، چون قبلا هم رهبر ایران بهش گفته بود، او را نهی کرده بود از اومدن در انتخابات و او کارنامش مشخصه. 11 روز خانه نشینی او و سرپیچی از فرمان رهبر، بعد از اونم که رهبر او را نهی کرده و این آمدن او را آشکار کرده در چشم ایرانیان.
خب به نظر شما چه اتفاقی میافته؟ به نظر شما آقای احمدی نژاد رد صلاحیت میشه از طرف شورای نگهبان یا نه صلاحیتش تایید میشه؟
رد صلاحیت او چه حتمی و قطعی است. رد صلاحیت او حتمی و قطعی است و این دیگه در پیش مردم جایگاهی نداره. خود شورای نگهبان او را رد صلاحیت خواهد کرد. حتی خود بقایی را هم رد صلاحیت خواهد کرد، چون سابقه خوبی اینا ندارند.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. اجازه بدید که آقای حسن رو هم روی خط بیاریم و بعدش بریم سراغ میهمان برنامه. آقای حسن به شما هم سلام میکنم. اجازه بدید قبل از اینکه نظرت شما رو بشنویم شماره تلفن رو یک بار دیگه تکرار بکنم: 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. درباره به محمود احمدی نژاد و اعلام کاندیداتوریش صحبت میکنیم امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. حالا آقای حسن شما وقت دارید که نظر خودتون رو بفرمایید در مورد این اعلام کاندیداتوری.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرامیتون. آقای بقراطی، این از طنز تلخ تاریخ متاسفانه که افرادی مثل احمدی نژاد و باندش اینها بعد این 8 سال محاکمه می‌شدن و اون اختلاسایی که کردن و سوء استفاده‌ای که کردن اینا رو برمیگردوندن که نشو. و الان که آمده شرکت کرده به خاطر حمایت از بقایی، اینجوری نیست. آقای بقایی به علت بدنامی که داره، یعنی اسم بقایی که میاد تو انظار و صحبت و محاوره ها با دیگران، فقط اینو به عنوان یک آدمی که تو بنادر آزاد اینا سوء استفاده داشته، تو گردشگری سوء استفادهش میشناسن، یعنی یک نکته مثبتی تو برنامه و کارنامهش نداره. و ایشون هم فکر میکنم با توجه به صحبت هایی که داشتن در خلوت خودشون به این نتیجه رسیدن که امکان داره اصلا تاییدن بشه، رأی نره، حالا خودش وارد بشه.
یعنی خودش میخواد رئیس جمهور بشه یا خودش به خاطر حمایت از آقای بقایی وارد شده؟
نه اصلا به خاطر که خودش رئیس جمهور بشه، چون میشه رأی نمیاره، حالا اصلا تایید صلاحیت هم بشه
بقایی
رأی نمیاره.
و خود آقای احمدی نژاد به نظرتون رد صلاحیت میشه یا تایید صلاحیت؟ آقای سپند و احمد هر دو اعتقاد داشتن که رد صلاحیت خواهد شد.
رد صلاحیت شدنش پنجاز فکر میکنم بخوان تنور انتخابات گرم بشه احتمالا بیارنش. و مردم هم که خوب شناخت دارن دیگه، حالا بگذاریم که یه عده افراد پوپولیستی رفتار کرده و فریب داده ممکنه بهش رأی بدن، ولی خب کلا برای گرم کردن تنور انتخاباته. و در ضمن اینو هم یادمون باشه که احمدی نژاد به عنوان یک آدم جنجالی شناخته شده دیگه، یعنی تو جمهوری اسلامی همیشه کارهایی میکنه که جنجال برانگیز باشه.
نه
و این هم یکی از اون شگرداش هست
به نظر شما در جهت
متاسفانه. فقط همینو که عرض کردم خدمت اینه که اینها الان باید تو زندان میبودن و اون گندکاری هایی که کردن تو این مدت اونا رو ازشون میگرفتن که نشده.
نه ممنونم از شما آقای حسن عزیز. خیلی کوتاه قبل از این که بریم سراغ آقای محمدی سری بزنیم به شبکه‌های مجازی. برای ما جمشید نوشته زیر گزینه و زیر پست فیسبوک لایو برنامه در صفحه فیسبوک رادیو فردا که ثبت نام ایشان میتواند به علت مجموعی از دلایل باشد ولی به هر حال نکته منفی ندارد. آقای حسین برای ما نوشته به هر حال ثبت نام کرده باشد چه باقی بماند چه زودتر انصراف دهد، تابو شکنی بزرگتر از تابو شکنی خانه نشینی است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه اینستاگرام، در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور به shesh@radiofarda.com. آقای محمدی نظرات رو شنیدیم. آقای سپند و آقای احمد اعتقاد داشتن به خاطر حمایت از بقایی، همونطور که خودش گفته. حسن میگه خودش میخواد رئیس جمهور بشه. به نظر شما ایده اصلیش، سناریو اصلی آقای احمدی نژاد چیه؟
من فکر میکنم دو هدف متفاوت رو آقای احمدی نژاد از ثبت نام داره دنبال میکنه. یک هدفش متوجه به انتخابات هست، همین نکاتی که دوستان فرمودن، حالا چه حمایت از آقای بقایی و چه اینکه خودش بخواد به صحنه بیاد اگر تایید صلاحیت بشه، اینها اهداف کوتاه مدت آقای احمدی نژاد هست در همین دوره انتخابات. اما یک هدف
اجازه بدید حالا آقای محمدی اگر که اجازه بدید، عذر میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، اجازه بدید همینجا به این بپردازیم بعد به اهداف بلند مدت هم خواهیم پرداخت که مثلا در صورت رد صلاحیت میتونه در بلند مدت چه اتفاقی بیفته، در صورت تایید صلاحیت چه اتفاقی میفته. ولی اجازه بدید همینجا ازتون این سوال رو بکنم، اگر که تایید به نظرتون در درجه اول کوتاه اگر بخواید پاسخ بدید، آقای احمدی نژاد میمونه تا وقتی که شورای نگهبان بخواد اعلام صلاحیت ها رو بکنه؟
ایشون حتما میمونه، چون تا الان هزینه های ثبت نام رو پرداخته و طبعا آمده که بماند.
آقای محمدی فکر میکنید که این سناریو نمیتونه وجود داشته باشه یا احتمالش پررنگ باشه که به عنوان مثال آقای احمدی نژاد از این طوفان خبری که به وجود آورده، همه رسانه ها دارن بهش میپردازن، طبیعتا از رسانه های بین المللی تا رسانه های داخلی، بخواد از این طوفان استفاده بکنه برای اینکه بعد خلأ خودش رو اگر که تا پیش از اعلام صلاحیت شورای نگهبان کنار بکشه از دور رقابت ها، این خلأ با آقای بقایی پر بشه، طرفدارانش بخوان با آقای بقایی رأی بدن یا این خبرسازی در مورد آقای بقایی حضور اون رو بخواد پررنگ بکنه، یه همچین استفاده تبلیغاتی نمیتونه بکنه به نظر شما؟
من فکر میکنم آقای احمدی نژاد در طی 10-15 سال گذشته تجربه کافی سیاسی داره و میدونه که هم خودش و هم آقای بقایی هر دو رو رد صلاحیت خواهند کرد.
پس شما فکر میکنید که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت خواهد شد در این دور از انتخابات؟ هیچ حد نمیتونید احتمالش رو؟
اتفاقا یکی از اعضای شورای نگهبان گفته بود که ثبت نام ایشون کاملا در برابر توصیه آقای خامنه‌ای هست و با استناد به توصیه آقای خامنه‌ای حتما ایشون رو رد صلاحیت خواهند کرد. من شکی ندارم که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت خواهد شد. آقای بقایی که به طریق اولا رد صلاحیت خواهد شد چون پرونده قضایی داره و بسیاری از افراد در ردیف آقای بقایی در دورهای گذشته رد صلاحیت شدند.
آقای محمدی اجازه بدید که به این نکته بخوایم بپردازیم الان کوتاه اگر امکان داشته باشه، که اگر رد صلاحیت بشه آقای احمدی نژاد چه تأثیر خواهد گذاشت بر فضای انتخاباتی؟ ما الان میبینیم که آقای احمدی نژاد از این عنصر غافلگیری به نحو بسیار بسیار مبتکرانه‌ای شاید بتونیم بگیم استفاده کرده و تونسته که تمام توجهات رو به خودش جلب بکنه. به نظر شما اگر رد صلاحیت بشه به طور مقطعی اتفاق خواهد افتاد بر فضای انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟
مستقیما در فضای انتخابات میتونه تأثیر داشته باشه از جهت اینکه سبد رأی که آقای احمدی نژاد داشته در انتخابات سال 84 و 88 این سبد رأی دیگه نمیاد به نماینده به نامزد اصولگرایان رأی بده و این به نفع آقای روحانی تمام خواهد شد. این تأثیر کوتاه مدتش هست. اما تأثیر بلند مدتی که من میخواستم خدمتتون عرض کنم از ورود آقای احمدی نژاد، عمدتاً هدفی که ایشون داره دنبال میکنه چالش آقای خامنه ای است، چالش نظام هست. چون رد صلاحیت آقای احمدی نژاد در واقع به این نمایش انتخابات مهندسی شده که ما یک دو قطبی میانه رو و رادیکال داریم برای صحنه خارجی و همچنین نمایش مشروعیت برای اقشار مذهبی که بخشیشون حداقل به آقای احمدی نژاد رأی دادن، این نمایش رو بهش خدشه وارد میکنه و این در واقع چالش عمده است که امروز شورای نگهبان، آقای خامنه‌ای و نهادهای امنیتی نظامی در برابرش قرار گرفتن. همچنین بی‌توجهی آقای احمدی نژاد به توصیه آقای خامنه‌ای نشون میده که مقاماتی که تاکنون در طی 27-28 سال گذشته به آقای خامنه‌ای کار کردن، همه اینها به نحوی با رهبری نظام مشکل دارن. در واقع این یک نوع شکست هست برای آقای خامنه‌ای که در میان مقامات عالی رتبه نظام دوست وفادار و نزدیکی نداره. شما به سرنوشت آقای رفسنجانی، سرنوشت آقای خاتمی، آقای موسوی و آقای احمدی نژاد تاکنون نگاه بکنید، کاملا تجربه سیاسی 28 سال گذشته آقای خامنه‌ای رو به خوبی نشون میده.
آقای محمدی برمیگردیم در مورد اون تأثیر بلند مدتش صحبت میکنیم. خیلی اعتقاد دارن که آقای احمدی نژاد در پی این هست و به دنبال این هست که از خودش یک چهره اپوزیسیون، یک چهره یاغی و سرکش در نظام داخل جمهوری اسلامی بسازه. دوست دارم که در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، باز هم سر بزنیم کمی به دنیای مجازی و ببینیم که کاربران ما اونجا برای ما چه نوشتن. برای ما محمود نوشته مردم ما خیلی فراموشکار هستند، اگر تایید صلاحیت شود شاید مردم بروند و به او رأی بدهند. همیشه انتخاب در ایران بین بد و بدتر است. رضا نوشته فعلا وجود احمدی نژاد باعث شده همه توجه ها از جنایات رئیسی به ایشون معطوف بشه، اما ثبت نام احمدی نژاد تضمین تایید صلاحیت بقایی هست. شنوندگان دیگری هم پشت خط ارتباطی رادیو فردا داریم که اجازه بدید بریم نظر اونها رو بشنویم. باز هم برمیگردیم به دنیای مجازی. فقط بگم که در صفحه فیسبوک رادیو فردا و در صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پست‌های مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید و از طریق فیسبوک لایف هم میتونید صدای ما رو بشنوید. ششت@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای حمید به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد احمدی نژاد؟ قرار خودش رئیس جمهور، یعنی میخواد خودش رئیس جمهور بشه برای حمایت از بقای اومده، یا اینکه واقعا میخواد اپوزیسیون داخلی نظام خودش رو نشون بده؟
با سلام و درود خدمت شما آقای باقرات و دیگر همکاران از اینجا، این برنامه رو یک برنامه واقعا و خیلی شایسته رو به مخاطبان عرض میکنید، به خصوص که عنوانهای برنامه هم دروز هستید و با به قول معروف جریانات روز سیاسی حالا داخل.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز،
بابت خیلی تشکر میکنم.
بفرمایید.
در رابطه با آقای احمدی نژاد،
خب من ببینیم علاقه شخصی اینجور، من حالا شهر نظر شخصی خودم رو میگم، ایشون یه فرد متوهم هستش. خب به هر صورت یه فردی که در یک جایگاه بسیار پایین بود، اگر ما به دورهای گذشته برگردیم در همون آغاز کارش و همینجور، ایشون ناگهان توسط یک جنای به قول معروف یک فرد به قول معروف علامتداری شد و وارد عصر سیاست شد و بعد در یک جایگاه قرار گرفت. خب به هر صورت در اون دوره خیلی در کارهای ژورنالیستی و به قول معروف رسانه‌ای خیلی قوی بود و میتونست این حرکت‌ها رو انجام بده، کارهای رو انجام بده که خودش رو به شهرت برسونه و با حرکات‌های به قول معروف رسانه‌ای خودش رو کشید بالا. خب حالا این فرد یه هم ناگهان کسی که در سطح جهان، حالا ما کاری به مثبت یا منفی بودنش به چه شکلی عرضه میشد نداریم، ولی خب به هر صورت در همه رسانه‌های جهانی و داخلی اون مطرح بود، اسمش بود. برای یه همچین فردی سخته که در یک جایگاه گمنام و انزوا به سر ببره. خب این انتخابات بهترین موقعیت برای این آقا بود که خودش رو مطرح کنه و دوباره وارد رسانه ها.
خب به نظر شما این ورود به رسانه، آقای حمید عزیز، انگیزه آقای احمدی نژاد از ورود به رسانه به گفته شما به دنیای رسانه‌ای به مرکز توجهات به خاطر چی هست؟ میخواد خودش دوباره وارد عرصه انتخابات بشه یا چی؟ هدفش چی هست؟ سناریوش چیه؟
خب ببینیم در رابطه با موضوع انتخابات اگر بخوایم این صحبت بکنیم، خب ایشون تقریبا من انقدر فکر می‌کنم شعور این رو داره که با توجه به اینکه آقای بقایی خب یک دوره زندان گذرونده و مشکل قضایی داره، احتمال زیاد رد خواهد شد و اگر هم خودش ثبت نام کرده برای این بابت که اگر آقای بقایی رو به همین دلیل قضایی رد کردن، اون خودش باشه به این دلیل
خودش به نظر شما خودش تایید صلاحیت میشه آقای احمدی نژاد؟
فکر چون من تا اونجایی که من مطالعه دارم و میگونم من قانونی برای رد صلاحیت شدن این آقا وجود نداره. ولی
ببخشید متوجه نشدم، من قانونی برای رد صلاحیت شدنش وجود نداره، یعنی رد صلاحیت میشه یا نمیشه؟
نه نمیشه.
نمیشه
چون چیزی
من قانونی برای شرکت در انتخابات وجود نداره.
قانونی که بخواد جلوی ایشون رو بگیره یا به قول معروف این رو رد صلاحیت بکنن وجود نداره. اونطور که من اطلاع دارم و میدونم،
خب به نظر شما اگر که رد صلاحیت نشه و ادامه بده اون وقت چه اتفاقی میفته؟ به نظر شما شانسی داره از سبد رأی چه کسی کم میکنه؟
نظر من این هستش که خیلی خوبه که رد صلاحیت نشه و ایشون وارد جرگه انتخابات بشه و حتی به اون مرحله هم برسه که به قول معروف تا پای تایید کامل شدن و جزء
خب بعد چی میشه به نظر شما؟
نامزدها بشه از این بابت که واقعا در عرصه انتخابات و مردم مشخص بشه این آقا چند نفر هوادار داره و چه وزنی داره در عرصه سیاست. بلااقل این آشکارا برای این آقا معلوم بشه که آقا تو در این عرصه سیاسی داخلی کشور چه وزنی هست.
به نظر شما وزنی نیست، یعنی منظورتون اینه؟
من تصور میکنم نه.
بسیار خب آقای حمید عزیز، از شما خیلی تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم میتونید از طریق فیسبوک اینستاگرام ما رو دنبال بکنید و از طریق ایمیل shesh@radiofarda.com با ما در تماس باشید. برای ما احسان نوشته اینها همش بازی سیاسی است، دولت با این حیله میخواهد مردم را به پای صندوق رای بیاورد، چون دولت میداند که هر سال تعداد افراد پای صندوق کم میشود، با این حیله مردم را میکشاند پای صندوق. شما هم میتونید در برنامه ما شرکت بکنید از طریق زنگ زدن یا از طریق رسانه های مجازی، شبکه های مجازی و اینترنتی. خانم نسرین به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. و شما چی فکر میکنید؟ نظرت رو تا اینجا دنبال کردید، سناریوی آقای احمدی نژاد چی از نظر شما؟
بله، من میخوام اول به شما یه روز بخیر بگم و بگم که این سناریوها از نظر من اصلا مهم نیست. رئیس جمهور بشه، اصلا آقای احمدی نژاد باشه، آقای رئیسی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. برای اینکه اصلا ما توی نظام غیر دموکراتیک نمیتونیم راجع به یه دموکراتیک یا رئیس جمهور شدن یکی اصلا بحث کنیم، چون از کل غیر دموکراتیک هستش. من اگر لازم باشه الان اصل 150 قانون 115 قانون اساسی رو میخونم. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشه که واجد شرایط زیر باشه. حالا شرایطش ایرانی از تابعه مدیر مدبر اینا باشه و یک زمین هستش که معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشه و مذهب رسمی کشور. مذهب رسمی کشور با اصل 12 میشه دین رسمی اسلام هستش. مذهبم جعفری اثنی‌عشریه. توی این انتخابات اگر رجل به معنی رجل باشه یعنی مرد باشه، شما میدونید که پس زنها نمیتونن شرکت کنن، یعنی نیمی از جمعیت نمیتونه شرکت کنه.
همونطور که تا حالا نتونستن
سنی ها در حدود شاید 20 میلیون باشن. خب اینا
و سایر اقلیت ها، البته سایر اقلیت ها هم همینطور هست، اقلیت مسیحی، یهودی، زردشتی و افراد بی خدا، خدا ناباور، بی خدا، بله بیدیم،
بله خدا ناباوران هم که اصلا ایرانی هستن، ایرانی الاصل هستن، بالاخره اینا هم نمیتونن شرکت کنن. پس الان توی این نظام ما بیان بگیم که حالا سر این که کی میخواد اصلا رئیس جمهور بشه کی نشه، اصلا به نظر
شما اصلا تفاوت نمیکنه؟ اصلا به نظر شما فرق نداره که احمدی‌نژاد رئیسی
نمیکنه؟ و من میگم که نباید در این انتخابات شرکت کرد. ما باید بریم قانون اساسی رو نگاه بکنیم. اینجا الان مسئله شخص نیست، رئیس جمهور هم که قدرتی نداره، هزار تا
پس به نظر شما بهترین گزینه ممکن عدم شرکت در انتخاباته؟
بله، چون شرکت نکردنم خودش یه رأی هسته.
ممنونم از شما خانم نسرین عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. اجازه بدید یک بار دیگه تکرار کنم که 00420221122454 مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به برنامه ساعت ششم و استودیو ما در رادیو فردا. آقای طه رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای طه عزیز و نظر شما چی هست درباره بحث امروز ما؟ شما چی فکر میکنید درباره کاندیداتوری آقای احمدی نژاد در کنار آقای بقایی؟
با درود به بینندگان شما، من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد زمینه که البته خدمات زیادی کرد و خیلی در لحاظ اقتصادی و برنامه هایی که داشت و مخصوصا مسکن مهرش برای جوان ها خیلی خدمات زیادی کرد، ولی یه مقدار افتونکم غرور برش برداشته و فکر میکنه که اون پایگاه اجتماعی قدیمش رو داره. چون که اخیراً دیگه اون حس و حال خدمت به مردم رو دیگه نداره، بیشتر همون ایشون هم قاطی باندبازی های سیاسی شده و باند خودش رو داره و میخواد
به نظر اگر درست حد زده باشم آقای طه عزیز، شما از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دفاع میکنید، حالا به رغم اینکه بعد در مورد مسکن مهر و خدمات اقتصادی، اون چیزی که به گفته شما خدمات اقتصادی هست، حالا بعدش آمارهایی که در اومد یا صحبتهایی که دولت آقای روحانی کردن کاملا متناقض این بود، مسکن مهر رو عامل یکی از بزرگترین عوامل تزلزل اقتصادی ایران اعلام کردن، ولی حالا به این حرفا کاری نداریم، حالا شما اعتقاد دارید که اینا خدمات بوده، بحث این نیست، یعنی از اون دوره دفاع میکنید ولی فکر میکنید الان با اعلام کاندیداتوریشون کار اشتباهی کرده، از خطی که شما بهش اعتقاد دارید خارج شده؟
حالا چون شما اومدید ربطی به بحث نداشت دفاع کردید از
نه شما به خاطر اینکه گفتید منم باید در مقابل صحبت شما میگفتم که این پاسخ‌ها داده شده، ولی الان بگذاریم از این قضیه گذر بکنیم بدون اینکه بخوایم بحث رو بخوایم از محور اصلی خارج بکنیم. شما مطرح کردید، من پاسخ شما رو دادم آقای طه. اگر که صحبت می‌کنید درباره این صحبت بکنیم که الان به نظر شما آقای احمدی نژاد این کارش به چه مفهوم هست برای آقای خامنه‌ای؟
من میگم الان دیگه چون اون روی خدمت رو نداره به مصلحت نیست و اون بولی پیشبرد رو در بین مردم هم، نفوذ رو در بین مردم هم نخواهد داشت، ولی خدمات ایشون قابل دفاع توقع میام که ایجاد شد به خاطر اینکه بنزین رو گرون کرد، سهمیه بندی
بسیار
کرد.
خب حالا ما به این بحثا کاری نداریم.
نه
اجازه بدید آقای طه، شما الان دارید سعی میکنید که اصلا یک مسئله رو عوض بکنید و بحث ما درباره این هست که آقای احمدی نژاد کاندیداتوریش به چه مفهوم هست، به چه معنا هست. من شما رو یک بار دیگه روی خط میارم، اگر لطف کنید درباره این مسئله صحبت بکنید ممنون میشم ازتون. آقای طه صدای من رو الان اگر میشنوید میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما آقای احمدی نژاد در این دوره انتخابات از فیلتر شورای نگهبان میتونه عبور بکنه یا اصلا پیش از اون خودش خارج میشه از گردونه انتخابات؟
من فکر میکنم که احتمال این که ایشون رد صلاحیت بشه هست، چون داره از یه مجرمی دفاع میکنه که پرونده داره، آقای بقیه رو آورده تو صحنه که ایشون پرونده داره و همه پشت صحنه، یعنی پشت رو که نداره، همه بازی آقای بقایی هم دست آقای احمدی نژاد به خاطر حمایتش از یک مجرم در این حد کلان و در سطح رسانه و اینا جای این داره که بخواد به نظم عمومی و به هر حال امنیت کشور رو داره به هم میرسه و جای این که رد صلاحیت بشه به نظر من هست.
به نظر شما خودش قبل از این که
درباره این چیزی که شما گفتید و از دولت روحانی دفاع کردید، من یه جمله
آقای طاهای عزیز، من از دولت روحانی دفاع نکردم و نمی کنم، از هیچ دولتی دفاع نمی کنم. شما اشاره کردید به مسکن مهر و خدمات اقتصادی آقای احمدی نژاد. من هم گفتم که
بسیار خوب، شما بیکاری زیاد شده،
آفرین بر شما، شما اشتغال ها رو بهش اشاره کردید، من به شما وقت دادم، الان اینا رو گفتید. دوستان اتاق فرمان صدای آقای طاها رو قطع کنید لطفاً. آقای طاها همچنان شما روی خط هستید، با ما صدای من رو میشنوید. ببینید دوست من، الان درباره بحث دیگه‌اش صحبت می‌کنیم. شما به عنوان یک مدافع آقای احمدی نژاد حق دارید، مدافع پیشین آقای احمدی نژاد دست کم در دوره ریاست جمهوری، حق دارید اینجا صحبت خودتون رو بکنید، ولی حق ندارید بحث رو بخواید بکشونید به بحث جناحی روحانی و احمدی نژاد و اینها. من برام مهم نیستش که الان شما طرفدار کدوم جناح و کدوم طرف باشید، برای من مهم این هست که بخوایم بحثی رو که امروز دربارش صحبت میکنیم بخوایم ادامه بدیم. آقای طاهای عزیز، یک بار دیگه فقط میخوام از شما کوتاه بپرسم که اگر آقای احمدی نژاد به نظر شما تایید صلاحیت نشه، برای چه اتفاقی خواهد افتاد به عنوان یک چهره سیاسی که 8 سال رئیس جمهوری ایران بوده؟
خب ایشون دور قبل هم همینجوری شد، آقای مشایی اومد رد صلاحیت شد و خب به سادگی کنار رفت، هرچند اعتراض داشت. ایشون مثل بعضی بی جنبه ها نیست که توی این سیستم میاد ثبت نام میکنه و بعد میاد میگه تقلب شده، بعد میگه نه اصلا تقلبی نشده، دور بعدی دوباره کاندیداش رأی میاره. ایشون اونقدر وجاهت داره، اونقدر جنبه داره، اونقدر به قول عقلانیت داره، اگه توی سیستمی رو قبول داریم میاد ثبت نام میکنه، بچه‌ها اگه رد شد میاد کنار. ولی بعضیا اومدن سال 88 ثبت نام کردن و سال دوباره 92 تو همین سیستم ثبت نام کردن، رأی آوردن، بعد اون زمان گفتن تقلب شده، این زمان گفتن تقلب نشده.
ممنونم از اون کسانی که متشکرم آقای طاهای عزیز. ولی بله آقای طاهای عزیز، البته من باید این توضیح بدم، کسانی که در سال 88 ثبت نام کردند و شرکت کردند در انتخابات و بعد گفتن که تقلب شدن، سال 92 نمیتونستن شرکت بکنن در انتخابات، طبیعتاً به خاطر اینکه در حبس خانگی به سر می‌بردند آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی. آقای روحانی هم در اون دوره برها شرکت نکرده بودند. از شما تشکر میکنم آقای طاها که همراهی کردید بحث امروز ما رو. آقای محمدی، بخوایم برگردیم سر بحثی که خودمون داشتیم. آقای حمید میگفتش که خوب اتفاقا برسه به آخر ماجرا، یعنی اینکه آقای احمدی نژاد تایید صلاحیت بشه، و خانم نصری هم که میگفت فرق نمیکنه، آقای طاهام که موضعش مشخص بود همین آخر شنیدیم. میخواستم از شما بپرسم درباره همین ته ماجرا، همون بحثی که با هم داشتیم میکردیم در مورد اینکه در دراز مدت چه تأثیری میگذاره، به نظر شما این پتانسیل واقعا وجود داره که دست کم برای بخشی از نیروهای اجتماعی آقای احمدی نژاد بخواد تبدیل بشه به اون شخص سرکش و اسیانگری در داخل نظام دست کم، که بتونه قبای اپوزیسیون رو بر تن داشته باشه و اون بخش رو بخواد رهبری بکنه؟
من معتقدم که ظرفیتش در جامعه وجود نداره که آقای احمدی نژاد بتونه به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون در جامعه ایران حاضر بشه، اما توهمش وجود داره و متاسفانه در عالم سیاست توهم قدرت گاهی اوقات میتواند به کسب حداقل بخشی از قدرت منجر بشه. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی اصولا در مقام و منزلتی نبودند که رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا بسیاری از مقامات دیگر رو اشغال کنند، عمدتاً بر اساس همین توهم در عرصه اومدن و بسیاری از مردم هم متاسفانه این توهم رو جدی گرفتن. در صحبت یکی از دوستان بود که این یک بازی سیاسی بیشتر نیست، صحبت آقای احسان، اتفاقا عالم سیاست همش بازی هست. در این بازی معمولا این رجزخانی هایی که صورت میگیره حتی اگر تو خالی باشه میتونه تأثیر بگذاره، این عوامل روانی میتونن تأثیر گذار باشن. این که آقای احمدی نژاد با پوز جدیدی که به میدان آمده به عنوان مخالف خان جدی آقای خامنه ای، این که در آینده تا چه حدی بتواند اقشاری رو به خودش جلب کنه، این یه پرسشیست که ما در چند ماه آینده یا در چند سال آینده باش مواجه خواهیم بود. من زمینه اجتماعی مناسبی رو نمی‌بینم، اما متاسفانه در ایران یا در بسیاری از نقاط دنیا اقشاری از جامعه هستند که این توهمات رو جدی می‌گیرند.
آقای محمدی، من همینجا فقط یه سوال خیلی کوتاه ازتون دارم، بعد شما نکاتتون رو حتما بگید و ما هم میشنویم. همه اینهایی که میگیم در این صورت هستش که آقای احمدی نژاد بخواد رد صلاحیت بشه، تمام این که بخواد یه تلاش بکنه برای اینکه تبدیل بشه به یک عنصر اوسیانگر، یک همچین چهره‌ای از خودش بخواد بقبولونه به دست کم گروهی از افراد داخل جامعه ایران، همه اینا در صورت اینکه رد صلاحیت بشه. اگر تایید صلاحیت بشه، به نظر شما به لحاظ سیاسی براش چه اتفاقی میفته؟
من فکر میکنم اگر ایشون تایید صلاحیت بشه، چیزی در حدود 10-15% از آرا رو به خودش اختصاص خواهد داد، چون در این دوره از انتخابات
شما چطور این 10-15% رو ببخشید، این 10-15 چون قضیه ما هیچ آمارگیری نداریم، میتونم بپرسم از کجا این آمار رو مثلا 10-15 رو میگید؟ چرا 7% نه، چرا 20% نه؟ مثلا
ببینید سبد رأی جناح اصولگرا در ایران معمولاً بین حدود 20-30% هست. خب در یک دوره‌هایی به دلیل اینکه انتخابات دو قطبی میشه، این سبد رأی برای حالا چه اصلاح طلبان و چه طرف مقابل، این سبد رأی افزایش پیدا میکنه. اتفاقاً در این دوره آقای خامنه‌ای به جد به دنبال این هست که انتخابات دو قطبی نشه. در صحبتی هم که ایشون کردن در مورد نامزدی آقای احمدی نژاد، به صراحت گفتن که انتخابات دو قطبی رو نمیخوان. به همین دلیل ما در انتخابات آینده با نامزدهای متنوعی مواجه خواهیم بود. حتی جمنا جبهه مردمی انقلاب اینها اعلام کردن که هر 5 نامزدشون میتونن ثبت نام کنن، از پیش با یک نامزد به عرصه انتخابات نمیان. شما نامزد جبهه پایداری رو هم دارید، نامزدهای مختلفی هستن که در برابر آقای روحانی قرار میگیرن. طبعا در یک شرایط غیر دو قطبی رأی جناح اصولگرا شکسته خواهد شد. آقای احمدی نژاد در برابر مؤتلفه، در برابر جبهه پایداری، در برابر آقای رئیسی که همه اینها در این انتخابات نامزد دارند، سهم بسیار کوچکی رو خواهد داشت. من 10-15% حد اکثر رأی ایشون رو گفتم.
خب آقای
آرا تقسیم بشه، طبعا سهم آقای احمدی نژاد یا نامزد مد نظر آقای احمدی نژاد کمتر از این
شما کمتر خواهد بود.
نکته اساسی اینجاست که
آره، حالا می‌خواستین دو تا نکته هم اشاره بکنین، اونا رو هم اگر کوتاه بتونید بفرمایید برای اینکه بتونیم بازم بریم سراغ مخاطبان. اون دو تا نکته مثل اینکه در مورد صحبت‌های مخاطبانمون می‌خواستید بگید اگر اشتباه نکرده باشم.
بله، یه نکته در مورد صحبت‌های آقای حمید، ایشون فرمودن که نامزدی آقای احمدی نژاد منع قانونی نداره. شورای نگهبان صرفاً بر اساس قانون تصمیم نمیگیره. رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی صرف در سال 92 صرفاً بر اساس حضور آقای مصلحی در شورای نگهبان و طرح چالش‌های امنیتی انجام گرفته.
وزیر اطلاع هم
با همین استدلال که آقای احمدی نژاد چالش امنیتی ایجاد خواهد کرد، به احتمال خیلی زیاد با همین استدلال آقای احمدی نژاد رو رد صلاحیت خواهند کرد. صحبت خانم نسرین هم که فرمودن فرقی نمی‌کنه چه کسی بیاد در شرایط غیر دموکراتیک. در شرایط غیر دموکراتیک افرادی که میآیند، خود نفس اون فردی که میاد سیاست‌هایی که داره درست غیر دموکراتیک هست، درسته که فضای آزاد ایجاد نمی کنه، درسته که سیاست‌های به بسیاری از مطالبات اون پاسخ نمیده، اما اینها با هم متفاوت هستن. شما دوره آقای خاتمی رو، دوره آقای روحانی رو، آقای احمدی نژاد رو در سیاست‌های مختلف، بالاخص سیاست‌های اقتصادی مقایسه کنید. ما با آمارهای مختلف بیکاری، با آمارهای مختلف تورم، با شرایط کاملا متنوعی مواجه میشیم. از این جهت واقعا فرق میکنه که کدام یک از این نامزدها قدرت رو به دست بگیرد.
ممنونم آقای محمدی عزیز، برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. اجازه بدید بریم شنوندگان رو روی خط داشته باشیم. پیش از اون باز هم سر میزنیم به شبکه‌های مجازی. برای ما آقای دانیال نوشته که الان هر جای دیگر دنیا بود، ایشان یعنی آقای احمدی نژاد پشت میله‌های زندان بود. در مقابل آقای حجت برای ما نوشته به نظر من تنها کسی که صلاحیت رئیس جمهور شدن را در ایران دارد صرفاً آقای احمدی نژاد است. شما هم میتونید هر نظری دارید برای ما بنویسید. آقای هادی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای هادی و نظر شما رو کوتاه بشنویم اگر امکان داشته باشه در مورد سناریوهای آقای احمدی نژاد، سناریوهای احتمالی. به نظر شما به نفع بقایی میکشه کنار، تبدیل به اپوزیسیون میشه، یا اینکه نه اصلا احتمال داره که بره جلو وارد صحنه انتخابات بشه؟
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام باشه.
باور من بر این هست که ایشون از ابتدا هم قرار نبود که به نفع آقای بقایی بکشه به کنار، و حتی ایشون در اون کلیپی که قبل از این در روز درختکاری تهیه کرده بود، اونجا هم اشاره به قربانی میکنه که در واقع آقای بقایی رو به عنوان یک قربانی برای خودش میخواد داشته باشه.
به چه مفهوم منظورتون چیه؟ یعنی چطور قربانیش میکنه؟
اینها توهمی که ایشون داره این هست که شورای نگهبان در آن واحد نخواهد تونست که دو نفر آقای احمدی نژاد و آقای بقایی رو در آن واحد رد صلاحیت بکنه. به خاطر همین باور ایشون بر این هست که اگر نتونست برای آقای بقایی در حقیقت تایید صلاحیت بگیره، حتما دلیلی وجود نخواهد داشت که خودش تایید صلاحیت نشه. نکته دیگه هم که وجود داره، این یک چالشی هم برای دولت آقای حسن روحانی ایجاد خواهد کرد. آقای حسن روحانی برای اینکه در انتخابات آتی رای بیاره، مطمئنا یه بخشی از شعار انتخاباتیش باید رفع حصر باشه، و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه اگر آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شد، نسبت به اون هم موضع گیری داشته باشه. وگرنه در دولت آینده، اگر دولت آینده دولت آقای روحانی باشه، قطعا محافظه‌کاران رو خواهند گفت که پس چرا نسبت به رد صلاحیت آقای احمدی نژاد در حقیقت عکس العمل نشون داده نشد. به نظر من آقای احمدی نژاد یک چالش سراسری رو در دنیای سیاست ایران به نظر من ایجاد کردن، و اشکالی هم وجود نداره که ایشون هم در عرصه انتخابات حضور داشته باشن، ولی جناح محافظه‌کار ترسش بر این هست که اگر تقابلی بین آقای روحانی در مناظرات و آقای احمدی نژاد صورت بگیره، خیلی حرفهای پشت پرده‌ای گفته بشه که قطعا از دید اونها به نفع نظام نیست.
ممنونم از شما آقای هادی عزیز که همراهی کردید با ما در برنامه ساعت ششم امروز. اجازه بدید که آقای امیر رو روی خط داشته باشیم. آقای امیر، شما نظرتون چی هست؟ به نظر شما آقای احمدی نژاد سناریویی که مد نظر داره چه هست؟
درود عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی، شنوندگان عزیز و مهمانتون آقای محمدی. ببینید، نفس ورود احمدی نژاد به عرصه انتخابات در امسال رو من میخوام یه بررسی کوچیکی بکنم راجع بهش. احمدی نژاد خب اول شروع کرد به یه سری سفرهای ارسانی و دیدارهای مردمی، تا اینکه علنی شد که آقای خامنه‌ای با این حرکتشون مخالفه و تعبیر دو قطبی بودن انجام شد. احمدی نژاد خب بازیگر زیرکه، یعنی کسی که تونسته 8 سال در عرصه قدرت باشه آدم زیرکه. حالا کارنامهش چه کارنامهی بوده و چه ضعف و ایرادایی داشته، اون یه بحث دیگر. ولی اگر دقت بکنید، ایشون در آن واحد آقای بقایی رو به عنوان یک پوششی در کنار خودشون قرار دادن، و اگر بخوام منطق سیاسی و منطق قانونیشون رو کنیم، آقای بقایی خب یه دوره محکوم شدن و به زندان افتادن، و اگر شورای نگهبان بخواد،
البته آقای بقایی بازداشت بود اون اگر اشتباه نکردم 225 روز رو، و محکومیتی بعد از اون نگرفت. محکومیتش انفصال از خدمت بود که به دلایل دیگری بود. بله
دقیقاً. اگر بخوام از منظر قانونی وارد بشه شورای نگهبان، طبیعتاً ایشون صلاحیت نداره که رئیس جمهور باشه، چون عدم سوء پیشینه بحثش پیش میاد.
خب بعد برای آقای احمدی نژاد چه اتفاقی میفته به نظر شما آقای امیر؟
ببینید، برای آقای احمدی نژاد اینجا دو تا فرضیه هست. اگر ایشون تایید صلاحیت بشه، تمام اعتبار و صحبت آقای خامنه‌ای زیر سوال میره، و اینجور در جامعه عنوان میشه که چتی که جلوی رهبر ایستاد تایید صلاحیت شده.
و اگه نشه چی میشه؟
اگر رد صلاحیت نشه، فکر میکنم آقای احمدی نژاد دقیقاً قصدش این هست که این هزینه رو به جمهوری اسلامی و شورای نگهبان و رهبر تحمیل بکنه، و بگه که
من هم مثل رفسنجانی رئیس جمهوری بودم که تایید صلاحیت نشدم و این فکر میکنم چون جریان احمدی نژاد الان در صحنه سیاسی ایران از بین رفته، یعنی نه ایشون دیگه طرفداری داره و نه طرفداراش پشت ایشون.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید خیلی کوتاه سر بزنیم به دنیای مجازی. برای ما فرید نوشته کاملا روشن است که نظام میخواهد روحانی مجدداً این پست را حفظ کند، چون مردم شخص رئیسی برایشان روشن است و نه به او نه به احمدی نژاد رأی نخواهند داد، و چون نظام رأی بالا برای مشروعیت لازم دارد، مردم هم بین بد و بدتر رأی میدهند و انتخاب میکنند. آقای خانم الهام برای ما نوشته همیشه انتخاب بین بد و بدتر بهترین انتخاب است، همیشه انتخاب بین بد و بدتر بهترین انتخاب نیست، اما تنها انتخاب اگر باشد باید به آن احترام بگذاریم، به خاطر اینکه آینده ما در گروه آن است. رضا هم برای ما نوشته چه قشنگ در دام طه افتادید، منظورشون این دوستی که طرفدار آقای احمدی نژاد بودن، و وقت برنامه رو کشتید. من باید توضیح بدم که این برنامه هست برای تمام در واقع افرادی که افکار مختلف رو نمایندگی میکنند، و به هر حال حتی اگر کسی هم طرفدار حالا هر جناحی باشه در این برنامه جای خودش رو خواهد داشت. آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم خیلی کوتاه روی خط بیاریم آقای کامران هست از مشهد. به شما سلام میکنم آقای کامران عزیز، و متاسفانه وقت خیلی کوتاهی داریم، لطفا نظرتون رو بفرمایید در چند ثانیه.
درود بر شما آقای بقراتی. ببینید من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. تحلیل من خودم زیاد برخ خودم رأی نمیدم، یه مطلب هم اول بگم، ولی چیزی که هست تحلیل من اینه که ورود آقای احمدی نژاد به عرصه انتخابات فقط از این جهته که اگر آقای احمدی نژاد رشد و بزرگی آقای احمدی نژاد توی عرصه سیاست در تقابل و طیف آقای هاشمی و آقای روحانی، اگر الان ایشون وارد انتخابات نشه رأی از سبد آقای روحانی کم نمیشه، و طیف اصولگرایی که آقای رئیسی الان شرکت کرده میتونه رأی بگیره، احتمالش زیاد میشه، ولی با شرکت کردن این و اینکه اصطلاحا یه چیزی که ما تو کوچه بازاری میگیم شاخه اینها رو بخواد، شاخه اصولگرایی ها رو بخواد توی همینجا بشکنه، میتونه امید داشته باشه که 1400 دوباره خودش رو برسونه به عرصه سیاست. ولی اگر الان این کار رو نمی‌کرد و نمی‌اومد، چه آقای بقایی چه خودش وارد عرصه انتخابات نمی‌شد، باعث می‌شد که این طیف اصولگرا، میگم من خودم رأی نمی‌ده، ولی احساسم اینه که مردم توی چند وقت نتونستن زیاد اعتماد کنن.
متشکرم آقای کامران، از شما عذرخواهی میکنم، متاسفانه وقت بیشتری نداریم، دو دقیقه یک دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم که جنبندی کوتاه آقای محمدی رو بشنویم. آقای محمدی یک دقیقه و 20 ثانیه تقریبا وقت داریم که صحبت آخر شما رو بشنویم.
من دو نکته پایانی رو خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که آقای خامنه‌ای از ابتدا خواهان یک انتخابات آرام و بی سر و صدا بوده. ورود آقای احمدی نژاد به انتخابات در واقع برهم زدن شرایط هست و در واقع چالش آقای خامنه‌ای هست، و به احتمال خیلی زیاد آقای خامنه‌ای انتخاباتی بی سر و صدا و آرام رو در این دوره تجربه نخواهد کرد. و نکته دوم این که آقای احمدی نژاد به این انتخابات به عنوان عرصه‌ای برای جمع‌آوری سرمایه سیاسی بیشتر داره نگاه میکنه. چالش آقای خامنه‌ای رد در واقع نادیده گرفتن توصیه ایشون، برهم زدن بازی اصولگرایان، نشان دادن اصولگرایان که بدون آقای احمدی نژاد نمیتوانن اینها کرسی را سیاست جمهوری رو به دست بیارن، همه اینها در واقع مبتنی بر این نظر هست که آقای احمدی نژاد میخواد سرمایه سیاسی مستقلی رو در این انتخابات به دست بیاره و در آینده از این سرمایه، حالا چه در جهت اپوزیسیون نظام چه در جهت بخشی از مخالفان قانونی داخل نظام بتونه فعالیت کنه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. مجید محمدی که از نیویورک ما رو همراهی میکرد، از شما تشکر میکنم. دوستانی که در این برنامه همراه ما بودید، اگر ما وقت نکردیم شما روی خط ارتباط مستقیم و زنده رادیو فردا بیاریم ازتون عذرخواهی میکنم. همچنان میتونید در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، در برنامه ما شرکت بکنید. الان هم اگر میخواید درباره کاندیداتوری آقای احمدی نژاد صحبت بکنید، میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221 21-12 صدای خودتون رو اونجا ضبط بکنید. این بخش های در بخش مختلف خبری تمام این پیام ها پخش میشه، از جمله در همین بخش خبری که تا چند ثانیه دیگر خواهید شنید، یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا. در اتاق فرمان دوستان و همکاران من شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. از اونها تشکر میکنم، ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. اگر به وبسایت ما هم سر بزنید، در اونجا تحلیل های مختلفی رو درباره اعلام کاندیداتوری آقای احمدی نژاد خواهید خوند. نیوشا بغراتی هستم، روز و شبتون خوش.